ایستگاه همین جاست، بیا بالا در و ببند بریم همین حالا. دو روز تو هفته ساعت 5 فاکتور بگیر از درد و رنج، زندگی همین دو روزه شل کن سخت نگی میگذره تحمل کن. فرشیدم زدم تو دنده که برم بابا یه کمی ولوم بده اون رادیو رفت.
ایستگاه فردا چهارشنبه ها و پنجشنبه ها 5 تا 7 عصر زنده.
نه زنده نیست. این دو روز یه گلچینی از برنامه های قبلی. این رو هم بگم این وسط که تکرار برنامه ما روزهای پنجشنبه و جمعه ساعت 1 تا 3 بامداد و روزهای جمعه و شنبه ساعت 8 تا 10 صبح.
از رادیو فردا.
با سلام، اکبر میکروفون طلا هستم، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پنجشنبه از نخست سرخط مهمترین خبرها. استعفای نخست وزیر و دولت روسیه به صورت کلیون با هم و افزایش امیدواری ها که شاید بعضی ها تو کشورمون دوستای روسشون رو ببینن یاد بگیرن چجوری میشه استفاده. کسب رتبه 148 توسط ایران از نظر شاخص برابری جنسیتی بین 153 کشور دنیا و نظر فعالان عرصه غیر برابری که الان پس با این وضع فقط زن بودن برای خانم‌ها ایرانی میتونه کیس پناهندگی باشه. محاکمه عموی بشار اسد به اتهام پولشویی در پاریس و نظر کارشناسان که پس عمو و عمه و خاله و دایی و باقی فامیل مسئولین ارشد نظام مقدس ما چی؟ و تصمیم وزارت آموزش پرورش هرمزگان مبنی بر عدم حذف وانت از سرویس مدارس دانش آموزان این استان و نظر سخنگوی وانت های کشور که ما خودمونم فکر نمی کردیم جایی در زمینه حمل انسان ازمون استفاده بشه. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناوی.
با سلام، طبق گزارش منتشر شده توسط مرکز آمار ایران، جمعیت طبقه بیکاران پردرآمد در کشور با 159% افزایش به 5,112,000 نفر رسیده است. این جمعیت را کسانی تشکیل می‌دهند که بیان که کار خاصی انجام دهند، زیر باد کولر یا جلوی بخاری و شومینه و شوفاژ لم داده و با این وجود حتی درآمدشان از کسانی که دو شغله هستند بالاتر است. در این رابطه یکی از کارشناسان مسائل افراد لم داده اما بیکار کشور به خبرنگار ما گفت اتفاقا باید از این خبر خوشحال باشیم چون نظام حداقل برای 5,000,000 نفر از مردم اینقدر خوب کار کرده که حتی نیازی به کار کردن برای پولدار شدن ندارند و روز به روز هم پولدارتر می شوند. وی افزود با توجه به اینکه این افراد معمولاً کسانی هستند که تا خیرخره ملک و املاک دارند و با اجاره دادن آنها هر روز پولدارتر می شوند، خطر زخم بستر به شدت این قشر را تهدید می کند و به همین دلیل پیشنهاد داد تعدادی از بیکاران کشور با عنوان پولدار غلطان استخدام شده، هر یک ساعت یک بار این افراد را غلط داده، از نزدیک از مزایای حضور در محضر یک پولدار بیکار بهره‌مند شوند. پایان مشروع اخبار.
با تشکر از همکارم قناوی. همانطور که در خبرها شنیده اید، یکی از فرماندهان پلیس از بازداشت 250 نفر دیگر فقط در کرمانشاه خبر داده است. وی از این افراد به عنوان سردسته اغتشاشات نام برد و اعمالی چون شرارت، تحریک مردم به ایجاد آشوب و اغتشاش، تخریب اموال عمومی و وارد آوردن خسارت به اماکن دولتی، شکستن شیشه خودروهای امدادی و شخصی مردم و حمله به ماموران پلیس و نیروهای بسیج را به آنها نسبت داد. با توجه به اینکه اتهامات این افراد با تریلی هم قابلیت جابجایی ندارد و حتما باید با قطار یا کشتی تایتانیک آنها را حمل کنیم، برای شکافتن نظرات این مقام پلیسی تماسی داریم با کارشناس انتظاماتی ترافیکاتی برنامه جناب آقای جناب سرهنگ.
بله
جناب سرهنگ، خبردار بنده رو پذیرا باشید.
بله آزاد عرض میکنم و بنده هم سلام دارم به شنوندگانی عزیز.
خب سرهنگ جان، یکم برامون از این بازداشتاتون بگو.
عرض کنم که به حمد الله در اجرای فرامینی مسئولین ارشد نظام نیروی انتظامی داره تلاش میکند به خوبی همه کسانی رو که به نحوی در این مسائل دست داشتن جمع کنه.
جمع کردن خوب اومدی ها. قبلا سردار قالیباف لوله میکرد که.
بله اون یه مدل دیگه برخورد بود که با جسمی سخت و دراز صورت میگیرد. ولی الان به حمدالله ما در نیروی انتظامی به مرحله جمع کردن رسیدیم آقا جون.
خب خسته نباشید.
سرنگ
ایشون گفته 250 نفر رو تو کرمانشاه گرفتن که همشون هم سردسته بودن. خب اینا 250 تا سردسته داشتن، بعد خود دستشون چقدر بوده؟
خب ببینید البته اینا اسرار انتظامیه است، ولی به طور کلی عرض میکنم که بین خود اینا هم سلسله مراتبی خاصی وجود داره دا رابطه طولی دارن با هم.
یعنی چی؟ توضیح بده سرنگ، من نگرفتم این.
ببینید مثلا سردسته اول، سردسته دوم، سردسته سوم، همینجوری بگی برو پایین دیگه.
پس درجه بندی داشتن. خب بعد اینا که سردسته بودن بقیه چی بودن سرهنگ؟
بقیه دسته بودن دیگه.
دسته دسته چی؟ هونگ؟
آقا جون چه حرفی از نخیر، دسته به مفهومی گروه.
بعد سرهنگ سه تن و نیم هم اتهام گفته بودین برای اینا که اول گزارش من خوندمشون. چه خبر آخه با چی مگه؟
اینا تازه خلاصه شدش بوده.
جدی؟
من اتفاقا لیست کامل این اتهام ها رو دارم، خودش کتاب است رسمن.
یعنی یه کاری کردین کسی به بی اتهام نمونه و خدای نکرده دیگه.
بله
آخرش فکر کنم اتهاماتون میرسه به صرف شام در منزل مادرزن.
خب
و حضور در دستشویی به مدت 25 دقیقه اینا مثلا.
نه حالا اینکه شما داری مهمل میگی، ولی من میخوام یه خبری خوشو اینجا خدمت شنونده ها اعلام کنم.
جون من خبر خوش. منو شب یلدا میخوای دعوت کنی خونه سرهنگ؟
نه خیر آقا جون، بنده همینجا واسه اعلام کنم که به خاطر رشادت هایی که نیروهای تحت امر بنده انجام دادن تو این درگیری ها خوشبختانه ارتقا درجه هم داشتن.
یعنی همین گروهبان عبداللهی و اصلایی؟
بله خوشبختانه به دستور فرماندهی ارشدی نیرو گروهبان عبداللهی به استوار عبداللهی و گروهبان اصلایی به استوار اصلایی تبدیل شدن.
وای 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 سرهنگ، واقعا من که از شنیدن این خبر در پوست خود نمی گنجه. یه ذر آرومتر بگو این خبرها رو دیگه، با سکته می کنیم از خوشحالی وقتا. حالا چی شدن استوار یکم دوم چی شدن؟
نه یه جور استوار جدید است که نه یکم است نه دایم.
یعنی چی؟ اشار گرفتی؟
دقیقاً استوار نیموم شدن این عزیزان.
سرهنگ خب به وضوح فرماندهتون اسکلتون کرده دیگه، این تابلوه دیگه.
بله
استوار نیموم چی آخه؟
یعنی چی درست صحبت کن آقا جون؟ اینا درجه های جدید نظامی است تا نیروهای جان بر کفی پلیس انرژی بگیرن و متوجه بشن که دیده میشن.
واقعا دستتون درد نکن. راستی جانباز هم که شده بودن دیگه عبداللهی و اصلایی از ناحیه گوش و شست پای.
بله متاسفانه الانم در حالی درمانن و تو خونه خوابیدن. به خصوص اصلایی که گوششو گاز گرفته بودن، نیاز به جراحی زیبایی داره. تو خانم زیر بار نمیره ایشون، با این گوش میخواد به دامنی جامعه برگرده.
آره بابا خب حرف در میارم برش.
بله
سرهنگ خودت چی درجه مرجه نگرفتی؟ مردیم بابا از سرهنگ صدا زدیم.
چرا اتفاقا فرمانده ارشد خیلی اصرار کردن به بنده و ولی بنده گفتم فقط هدفم خدمت است، اصلا نیازی به درجه ندارم.
بابا میگفتی یه درجه سرهنگ و اندی سرهنگ و خورده ای یه چیزی هم به تو میدادن دیگه.
عرض کردم بنده به این چیزا نیازی ندارم.
جان تو ما سرکاری، ما این اصلا سرهنگ مرهنگ نیست، ما رو گذاشتی سرکار الان سالهاست.
چیزی گفتی شما؟
نه سرهنگ، گفتم با آدمت گرم رشته رشته کردی ما رو با این مناعت طبعت. بله باب تشکر از توجه شما و ضمن عرض معذرت بابت قلابی بودن کارشناس برنامه، تا گاهی دیگر و همون گاهی دیگر خدا نگهگاه.
من دیگه بد نیستم، هر جا میخوای باش تصمیم تو بگیر، ولی فکر فرداش باش. وقتی دوست داری مال خودت باشی، پس خودت باید دل و پس حال خودت باشی. به تو خوبی انگار نیومده عزیزم، دل تو درست بار نیومده عزیزم. عزیزم، با خودت میگی تنها به شمالی میشه، اگه من نباشم پشتت خالی میشه. چشم انتظارم که یه روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکرم بودم، ما تو رفتی و وضعیت تو خرابتر کردی. چشم انتظارم که یه روز دوباره برگردی، یکی از تو انتظار داره برگردی. میونمون شکرم بودم، ما تو رفتی و وضعیت تو خرابتر کردی.
برنامه‌ای که هم‌اکنون می‌شنوید گلچینی است از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
دوستان عزیز، من الان یه اعترافی باید بکنم دیگه، چون باید صادق بود، یعنی میدونی، یعنی باید من اعتراف کنم که خب بعضی وقتا اصلا ما اینجا که حالا مثلا اسممون حالا برنامه طنز و اینها، در برابر طنز بعضی برنامه‌های حتی جدیه صدا و سیما واقعا کم میاریم، یعنی نمیدونیم دیگه چی باید بگیم دیگه، یعنی اصلا باید اعتراف کرد اینو، واقعا باید این اعتراف کرد. اصلا آدم باید بره در اوج به نظرم خدافظی کنه وقتی بعضی برنامه‌های عزیزان رو می‌بینه و می‌شنوه. حتی مواردی بوده که به نظر من باید مثلا تو اسکاری، گلدن گلوبی، جایی اصلا یه بخش ویژه برای اینا درست میکردن، انقدر خفن بودن. الان صدای خانومی هست، میخوام این رو گوش کنیم، البته برنامه تلویزیونی بوده که ایشون در یه برنامه در رسانه ملی حرف میزنه در تلویزیون ایران و در مورد نقش نگاه نامحرم در سقط جنین. منم تو این فاصله برم بیشتر به خدافظی و در اوج و اینا فکر کنم برمیگردم.
چشم چرانی عیبایی که داره، یکی این که مقدمه کارهای خلاف و مقدمه زناست. آمار میگفت که خانومهایی که در معرض نگاه دوم قرار میگیرن، مقصود از نگاه دوم در تعریف سازمان بهداشت جهانی یعنی نگاه نامحرم، چون اونا چیزی به اسم نگاه نامحرم تعریف نمی کنن.
بله.
نگاه دوم، یعنی مثلا فرض کنین که یه همسر داره، بعد یه کس دیگه ای که همسرش نیست میاد بهش یک نگاه خریدارانه می کنه. آمار می گفت که درصد سقط جنین در یک همچین خانومی میره بالا 30%. نمیدونم یه درصد عجیبی
آماره ها،
انقدر این واضح بوده که به صورت آمار در سازمان بهداشت جهانی در اومد.
آمار اونم در سازمان بهداشت جهانی، حتی من فکر کنم در سازمان بهداشت این خانوم فقط احتمالاً این آمار در اومده، ولی حالا ایشون اینجوری فرمودن. آقا من راست نگفتم، آقای خانوما، دوستان عزیز، من راستم دیدین؟ ما الان چی کار کنم الان واقعا با این حرفا؟ من چه شوخی الان دیگه باید با فتوای حاج خانوم باید کرد؟ این دیگه خودش دی تهشه دیگه. یعنی تصور کنید محققین اومدن چیکار کردن؟ دو گروه خانم حامله رو به خط کردن، بعد یه آقای نامحرم وارد اتاق کردن، با آقای نامحرم گفتم شما اول به خانمای سمت راست نگاه کن، چپیا رو نبینی آزمایشمون خراب میشه، این ور فقط راست. بعد آقا تا میتونسته همینجوری بر رو بر به سمت راستیا رو نگاه کرده از اتاق رفته بیرون. بعد به اذن خدا طبق حرفای این حاج خانم 30% اون خانمای خانمایی که این آقا بهشون نگاه کرده سمت چیز کردن، سقط جنین شدن دیگه. این جوجیه، یعنی الان تو کشوری که مردم بی حیا هستن و نگاه کردن به زن و مرد براشون فرق نداره، آمار سقط جنین همینجوری اول کار همینجوری 30%، یعنی باقی عواملی که منجر به سقط میشن دیگه میاد روی این 30%. این جوجیه، یه خودتون ببینید چی کار میکنید دیگه. مثلا شاید بد نباشه خانمای باردار یا همسراشون یا حالا برادراشون یا دیگر محارمشون اینا یه سیخی، شمشیری، میل بافتنی، چیزی همیشه همراهشون باشه تو جیبتون، جایی با داشته باشه. مرد نامحرم سرشو آورد بالا خواست نگاه کنه، سرید بکنید تو چشش، خطر سقط جنین دیگه اینجوری ممکنه تموم شه، بره پی کارش دیگه. آمار، اینو شوخی نگیرین، آمار، خصوصا آمار سازمان بهداشت جهانیه.
یک، دو،
سه،
چهار.
پارسال بهار دست جمعی رفته بودیم زیر
میخواد بگه بگه و هرچی میخواد بشه بشه هرچی میخواد بگه بگه هرچی میخواد بشه بشه راست سرم را گفتم اینو جواب شنفتم راست دلم را گفتم اینو جواب شنفتم
پسر آخه پسر چقدر نادونی اومدی زیارت یه که جوش کرونی
گفتم به اون زیارتی که رفتم قسم به اون عبادتی که کردم قسم به اون قفل و دخلی که بستم بعد خدا من تو رو
خاک عالم بر سر کسی که از مسئولین خدمتگزار کشور تشکر نکند. امام خمینی. امت شهید پرور تهران و هومه ضمن تبریک حماسه شناسایی منشأ بوی بد تهران بعد از 2-3 سال تحقیق به پیشگاه مقام معظم رهبری غیور مردان و غیور زنان سازمان بویابی کل کشور اهالی محترم محلات بوخیز کشور خانواده رجبی کلانتری محل نودال امپکس و باقی عزیزان زیرفت به اطلاع شما عزیزان میرساند انشاءالله تا 7-8 سال دیگر هم این بوی بد را در مراجع زیرفت بررسی کرده و پر پرش تا 10-15 سال دیگر تهران را به خوشبوترین شهر دنیا یا تبدیل خواهیم کرد.
تهران سال 1400 و خیلی.
آقا مقداد وای بلا نسبت چقدر خوشبویی شما. این همون اتگلانیه که حاج خانم به مناسبت بازگشت موفقیت آمیزت از کربلا برات خریداره.
نه بابا اون که گلابه، فقط شیشش مثل اتگلان بود.
گفتم هر وقت اونو میزنی بوی حلوا میگیری.
آره بابا این بوی شهره رقیه خانم. شهرمون به همت مسئولین عزیزمون خوشبو شده. به به
جدی میگی آقا مقدار؟ دست مسئولینمون درد نکنه، واقعا آدم از این بو لذت میبره.
به یمن این موفقیت بزرگ و دست نیافتنی به زودی در قالب اطلاعیه های شما عزیزان را در جریان برنامه های شکرگزاری و تشکر از مسئولین بابت پیدا کردن منشأ بوی بد تهران خواهیم گذاشت. اداره کل تقدیر و تشکر از دستاوردهای مسئولین کل کشور.
قسمت امینه که نگینم رو خشادی اگه دایم ننولیدم دست نامرادی اگه بیکارم و بیبارم و بیتاب و توانم
اگه تو چشم همه پیرم و خم و خم جوانم
وکرشه وکرشه
چی؟
ایستگاه فردا.
اون چی؟
اما چیزی که مسئولین عزیزمون بعد از چند برابر کردن قیمت بنزین در موردش به مردم اطمینان دادن این بود که هیچ کالا و خدماتی رو اجازه نمیدن که گرون بشه. الان این آقاشون مثلا
بعضی از مسئولین محترم اومدن گفتن که ما مراقبیم که این افزایش قیمت موجب افزایش قیمت اجناس و کالاها نشه. خب بله این مهمه، چون الان گرانی هست، بنا باشه باز اضافه بشه گرانی، خب این برای مردم خیلی مشکلات درست میکنه، باید مراقبت کنه.
با این آقاشون، اینم جناب جهانگیری هستن که اینجوری میفرمان.
دولت در پایان سال 98 مکرر گفته شده هیچ کالایی، هیچ دستگاهی کالا و خدمتی اجازه نداره.
با تموم شد رفت دیگه، هم رهبری هم دولت اطمینان دادن که با زیاد شدن قیمت بنزین باقی قیمتا گرون نمیشه. اما از اونجا که قیمتا نه شعور دارن نه معرفت دارن، ظاهرا این فرمایشات رو به پاشنه پاششون هم حساب نکردن و خودشون بر خودشون زیاد شدن. یعنی بعد از گرونی بنزین کلا همه قیمتا سیخکی رفت بالا، یعنی گوشت و میوه و تخم مرغ و سبزی و اینا ظاهرا همه از مشتقات بنزین بوده، ما خبر نداشتیم. کرایه ماشین هم که دیگه نگو دیگه، رسما هر کی هر چقدر زورش برسه میگیره. یعنی خیلی از مسافرها قبل از سوار شدن یه نگاه به هیکل راننده میکنن ببینن از نظر فیزیکی از پس راننده برمیان یا بعد کل جیباشونو خالی کنن برای کرایه دادن. الان شاید فکر کنین ما داریم سیاه نمایی میکنیم، آ نه، ولی اینو بشنوین گزارشگر صدا و سیما خودشون رفته دارن قیمتا میپرسه. اینا
گوشت گوساله
کیلو چند الان؟
الان شده کیلوی 80 تومان.
قبلا چند بود؟
قبلا کیلوی 70 تومان.
گوشت گوسفندی کیلو چنده؟
گوسفندی کیلوی 62 بود، الان شده کیلوی 75 تومان.
تخم شونه تقریبا 6000 تومان گران شده.
تونه 15 16 بوده، الان شده 21 تومان.
خرید کردین امروز؟
خرید انقدر گران بود که نتونستم خرید کنم. گوجه کیلو 8 تومان، سیب زمینی 3500. اصلا کلا میوه نسبت به سابق گرانتر شد.
من سبزی گرفتم 9000 تومان. قبلا چند می‌خریدین؟ 6 تومان.
گوجه فرنگی بندم امروز خیلی گرون شده، کیلو 15 تومن میگفتش.
اخ اخ خسته نباشه، همینجوری پیش بره یه املت من ملت بخوان ردیف کنم بخوان بچه‌ها بخورن، بعد برن از بانک وام بگیرن دیگه. حال درسته مقامات اطمینان دادن که گرونی بنزین فقط مختص خود بنزینه، چیزای دیگه گرون نمیشه، مردم نباید نگران باشن، اما خب نشد دیگه. حالا اینا الان صحبت وزیر کشوره که اومدن چند روز پیش اینجوری فرمودن
در این شرایط مواجه نشن با افسایش های افسار گسیخته. ببینید یه مقداری از قیمت ها که افسایش پیدا میکنه طبیعیه، به حال قیمت بنزین وقتی 1500 تومان شده طبیعی روی بعضی از مسائل تاثیر میذاره. این رقم هم کارشناسی شده است معلومه، اما بالاتر از اون در شرایط کنونی کسانی که بخوان سودجویی کنن انصافا بی توجهی به افکار عمومی.
بله با گرون شدن بنزین چیزای دیگه گرون نمیشن دیگه، الان رسیده به این که بله گرون شدن برخی اقلام طبیعیه. افسار گسیخته گفتن نباید باشه، الان گرونی ها همه افسار نگسیخته است. شما هم بهتر به جای غر زدن و اعتراض و این چیزای مقدار کمربندار محکمتر ببندیم به نصایح بزرگان گوش کنین دیگه. کدوم نصایح؟ اینا همه فرمایشات آقای مکارم شیرازی هاتون
نیست؟ عنوان مثال ما میبینیم عده زیادی در باره مثلا قیمت مرغ دارن فریاد میکشن چرا اینطور شده؟ حالا آدم اگر مثلا نخوره چه میشود؟
بله حالا مثلا نخوریم چه میشود؟ این جمله رو باید با آبطلا نوشت قاب کرد زد سر تاخچه، هر وقت گشنگی و بیپولی و بدبختی و اینا فشار آورد بهش نگاه کرد. حالا مثلا نخوریم چه میشود؟ خیلی حکمت پشت این فرمایش هستا، خیلی یعنی خیلی حکمت هست.
همیشه فکر میکنم آخر یه روز میشم یه خامته یه جز و بلوز، وای از این شب های رویا بافتن که بعد اون دوباره بیگاهی شد قسمت من. حیف از اون خیالم، حیف از اون امید، حیف از آرزوی که زمونه روش یه خط کشید.
میگم به نظرت اون غذا نسبت به قدیم یه مقداری کم نشدم؟
آره نور بدمش ببارا، اون موقع همه چی زیاد بود، یه نفر در میورد هفت نفر میخوردم.
ده مؤدب باش دیگه،
زبان شاه میگم. یه نفر پول در میورد و هفت سر آیله رو خرج میداد.
من منظورم از قدیم همین چند سال پیشا بود که تازه آورده بودنمون اینجا.
آها گفتی قدیم، فکر کردم زمان شاه میگی دیگه. البته اون موقع من خودم نبودم ها، ولی بابام خیلی از اون زمانه تعریف میکرد.
میگم چرا ما هیچ وقت از هیچ جا شانس نیاوردیم؟ آقا توی گوانتانامو هم غذا بهتر از اینه.
ناشکری نکن، برو خدا رو شکر کن همین هم هست دیگه.
یعنی همین نصف کفکی ساچمه پلو یه لیوان دوغ هم ندن؟
تو اصلا میدونی اون بیرون الان نون و قسپندی میکنم میفروشن؟ یعنی یارو یه بربری میگیره 4 سال باید کار کنه قسطشو بده دیگه.
واقعا؟ نمیدونستم.
پس حرف بی خود نزن، این دوغه تو بخور دیگه.
باشم.
چی شدی ای بابا؟ چی شدی؟
سنگ بود.
اوه چرا همیشه توی غذای تو سنگه؟
برای این که تو اصلا نمی جایی غذا تو.
نه دهش نه دیگه. دوغ بخور بره پایین. بخور بره بره اینو بگیر. قلوب قلوب
اینم مزه آب میده. تو دوغشون هم آب بستن.
ناراحت نباش دیگه، چند وقت دیگه هر روز چلو کباب میده.
واقعا؟
حالا به کسی نگی ها. میگن تو خوزستان یه میدون نفتی جدید پیدا کردن.
خب
53 میلیارد بشکه نفت توشه. بکن میدونی نفری چند میلیارد بهمون میرسه؟
غذامون مثل اون روزای اول بشه من بستمه. یه چند تا پرست دارم البته اضافه کنه.
ای بابا تو خیلی زود راضی میشی ها. زندگی نیست به خدا، ما رو عادت دادم به این زندگی سگی.
سگی چیه؟ دارا صحبت کن. ببین بازم سگ
دست چطوری میکنی؟ ای بابا ببین به نظرم یکی با تو لش کرده توی قضاق یه بیل شنوماسی یه چلپ بریخته تو.
نه این دفعه سنگ نیست. ببین
چیه پسی؟
دندونمه.
آخه چه بامزه شکسته ها. نگهش یا میگن شانس میاره.
بسه دیگه، چجوری تو توی هر بدبختی یه جمعه مثبت میبینی دندونم شکسته میگی شانس میاره؟ لابد گردنم بشکنه میگی عجب آدم خرشانسی هستی تو که گردنت شکست راحت شدی.
دودا جون عجبانی نفاش دیگه، شل کن بذار بگذره تموم میشه میره. بگی به میدون نفته جدید فکن، به چلو کباب، پرستارای جدید. اینقدر پرستار میگیرم برامون که هر کدوم 4 تا پرستار دائمی و کلی هم پرستار موقت میتونیم داشته باشیم. بخور حالا.
یعنی واقعا میشه؟
آره نشم دیگه، تصور کردنش خرجی نداره. اصلا تو به 8 تا پرستار فکر کنی انگار واقعا 4 تا پرستار دورور تن دیگه. وصف الاش نصف الاش.
وای 8 تا پرستار، 2 پرس چلو کباب سلطانی.
آفرین. این زندگی تموم شه به احتمال زیاد توی زندگی بعدیمون هر دو بلوند و چشابی میشیم و از این جهان سوم هم خلاص میشیم دیگه.
یعنی میشه؟ وای فکر کن سوئدی باشیم یا نروژی، دو تا دیوونه نروژی.
بابا زندگی بعدی که دیگه قرار نیست بازم دیوونه باشیم که.
چرا چه اشکالی داره؟ غذای خوب بدم پرستارام خوب باشم من راضیم.
دیگه خیلی دیوونه یا.
آره دیگه
جای مشتا رو دیواره، باید دور شم این رابطمون بیماره. من آزاده نمیخوام بدم ایش به خوازاره. رویای من گابوست تو نشه نشیاواره. بس با خوش بگیرم رها تو رویا برم، بشم دوباره من شوی دوبال من، باز بشن و بالا برم. دنبال من دنبال من دنبال من نیا دوباره، تو دوباره من دوباره، عشق تو شبا دنبال من دنبال من.
برنامه‌ای که همکنون میشنوید گلچی نیست از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
امام جمعه محترم یزد جدیداً فرمایشاتی کردن که واقعا در نوع خودش حیرت انگیز بود. ایشون گفتن امسال در دهه فجر مردم ایران 22 میلیون قاسم سلیمانی تولید کنن. یعنی واتو واتو هم باشیم اینجوری نمیتونیم تکثیر بشیم خداییش. کارتون واتو واتو یادتونه دیگه. همون یعنی قورباغه هم اینجوری تخریزی نمیکنه. یعنی نمیتونه. بعد اصلا اینا رو فرش کجا تصور کن. برای تولید 22 میلیون قاسم سلیمانی در عرض 10 روز خب حداقل 44 میلیون نفر بعد دست به کار شن دیگه. چون به هر حال برای تولید هر قاسم سلیمانی دو نفر لازمه. بله متوجه این که حالا من نمیدونم اصلا 44 میلیون نفر زوج آماده داریم برای تولید حاج قاسم یا نه، چون بالاخره بالای 50 60 ساله که کلا خط تولید تعطیل، خط تولید خیلی ها، نه همه رو نمیگم بر نخوره آقا، خیلی خب حالا بر به هم بعضیا رو میگم تعطیل، حالا هر چقدرم به حال از این طرف مواد اولیه شما بفرستین چیزی از اون ور خط تولید بیرون نمیاد. بعد یه مشکل دیگه هم هست، فقط این نیست که آقا مشکل بزرگتر اینه که به هر حال نصف تولیدات هم خب جنسیتش دختر میشه، قاعدتا قاسم سلیمانی ازش در نمیاد دیگه، ته تهش هم بشه مثلا میشه الهام چرخنده زینب ابوطالبی، آمنه سادات ذبیح‌پوری چیزی. اینه که با این فراخوان قاعدتا ایشون منظورش فقط چیز بوده، چی میگن، جماعت ازدواج کرده نبوده، چون واقعیت اینه که جور در نمیاد، یعنی یه احتمال میمونه فقط، اونم که ایشون یه جورایی در ایام الله مبارک دهه فجر فرمان جهاد عمومی دادند دیگه، ازدواج کرده نکرده، جاسفرن، همکار، دوست، آشنا، سر کوچه، همه باید دست به دست هم بدن برای تولید حاج قاسم، خلاصه یا قاسم بگن و یا علیو. یعنی واقعا آقا چی فکر میکرده امام جمعه ای از پیش خودش چنین چیزی گفت؟ آقا 22 میلیون حاج قاسم. به هر حال من نمیدونم، من برداشت من این بود از این صحبت، تو اگه غیر از اینه خودشون بیان اعلام کنن، شفاف سازی کنن دیگه. واقعا تولید 22 میلیون حاج قاسم به قول معروف کار یه شب یه نفر نیست، یعنی اینجوریه.
آقا یاسه، این فرمایش امام جمعه محترم یزد هم خیلی پربصیرت بود.
بنت الهدا جان، همه فرمایشات ائمه جمعه سرشار از بصیرته، کدومشو میگی شما؟
همین که گفتن دهه فجر امسال 22 میلیون سردار قاسم سلیمانی تولید کنیم.
بله واقعا با این کار مشت محکمی بر دهان آمریکای جنایتکار خواهیم زد انشاءالله.
آقا یاسه، اینها قدرت زاد و ولد ما رو دست کم گرفتن.
خانم دعا کن خدا به غلو بده، یه دونه حاج قاسم تحویل بدیم، یه دونه هم باشه برای زاپاس.
آره آقا یاسه، کاش میشد مثل ماهی ها تخریزی کنی. آخه چیه یکی یکی؟
بله حق با شما اسپنتون خدا جا
فرهنگ شوم تکتر زندی و دو فرزند
سیمای ملی هم همین رو داره میگه بفرزن
به عشق امیر شما بیایید حداقل 5 فرزند به نام خمسه طیبه یا عزیزان ایرانی ما 8 فرزند به نام نامی حضرت رضا سلام الله علیه، 12 فرزند به نام 12 امام یا 14 تا به نام 14 مسجد.
بنت الهدا جان شب جمعه یا دیر نشه.
از تو رادیو شنید یه پاک بچه یه زیاد، هی درست کنین بدین بیرون مثل سرعت باد، دستاشو دوتایی مالید به همو گفه خدا، ما میریم درست کنیم روزیشونو بده بیاد، تا رسید خونه صدا زداد خانم پاشو بیا، دیگه هیچ عذر رو بخونه نداری اسم نیار، بچه همونو باید زیاد کنیم، امشب این کارو با هم شروع کنیم، از خانم گفت بگو چی شده حالا، پهلوون شدی واسم شیر شدی والا، حاج آقا گفت دستور اومده تا میتونی بچه پس بده.
برنامه‌ای که همکنون میشنوید گلچی نیست از برنامه‌های قبلی ایستگاه فردا.
خانم آقایون، یادتونه دم انتخابات قبلی مجلس میگفتن اگه به لیست امید که لیست اصلاح طلب بود رأی ندین، لیست لولو خورخوره ها یا همون دارو دست احمد خاتمی و علم الهدا اینا رأی میاره بدبخت میشیم؟ یادتونه؟ روز سه‌شنبه این هفته یکی از عزیزان لیست امیدی که از حوزه انتخابی کرمان راه پیدا کرده بود به مجلس، ایشون رفت پشت تریبون مجلس. خب رفت پشت تریبون مجلس، ایشون یعنی آقای احمد حمزه، فرمایشاتی کردن که موهای علم الهدا به تنش سیخ شد، کرکوپر احمد خاتمی هم ریخ کلن. ایشون پشت تریبون جلسه علنی مجلس اعلام کردن که به نیابت از مردم کرمان به هر کس که بتونه ترامپ رو به قتل برسونه $3 میلیون جایزه نقدی میدن.
این حق طبیعی ماست.
$3 میلیون
مردم عزیز کرمان
رو در
هر کسی که ترامپ مردم را در هر زمانی
به
هر دنیا به قتل برساند $3 میلیون جایزه تقدیم خواهیم
کرد.
بله دیگه اینا هم دارن تلاش میکنن که دیگه جمعش کنن. یعنی به قول خارجی‌ها can you believe this؟ یعنی باورتون میشه واقعا؟ همین روزاست که آقا اصولگراها بیان بیانیه بدن به طور رسمی اعلام براءت کنن از این صحبت ها، بگن درسته ما خیلی انقلابی و آتش به اختیار و حالا استکبار ستیزیم، ولی نه دیگه انقدر، یعنی دیگه انقدر کلمون داغ نیست باشه تریبون مجلس برای ترور رئیس جمهور یک کشور دیگه جایزه تعیین کنیم. ایشون البته قانع به این مقدار نبودن و برای سفارتخونه ها و هواپیماهای مسافربری هم اومدن اینجوری خطونشون کشیدن.
اگر حمله پیشدستانه را در قوانین بین الملل مجاز میدانی، آیا سفارتخانه های شما در منطقه دیگر امن خواهند بود؟ آیا ما مجاز به انهدام آنها هستیم؟ آیا شما که هواپیماهای غیر نظامی ما را هدف قرار میدهید و هموطنان عزیز ما را به خاک و خون میکشید، نمیدانید روزانه ده ها فرمند از هواپیماهای مسافری شما از مجاور مرزهای ما عبور میکنند و بعضن فرماندهان تروریستی شما را جابجا میکنند؟ آیا ما مجاز به ساقط نمودن آنها هستیم؟
چی میگه این؟ آقا این چی شده؟ الان آمریکایی ها هواپیمای مسافری ما رو زدن واقعا؟ داستان کلا عوض کردن ایشون. نماینده مردم در مجلس بودن، معرفی میکنم. الان ایشون پشت تریبون مجلس دقیقاً داره تهدید به چی میکنه؟ الان یعنی چی به چیه که هواپیماهای مسافری رو حتی اگه از نزدیک مرزهای ایران رد بشن میزنن؟ یعنی اصلا اومده که فقط بزنه ایشون دیگه؟ یعنی ترور و قتل و ترور، واقعا من برام سوال، تروریست بودن تعریفش چیه الان دقیقاً؟ تعریفش چیه؟ تازه ایشون لیست امیدیمون هستن، از همونا که با تکرار خاتمی رفتن مجلس. ای بابا، خلاصه اینم از مجلسمون دیگه. لیا خوف کجایی؟ لیا خوف جان بیا این مجلس تو رو لازم داره. آی لیا خوف، آی لیا، بودو بیا لیا، بودو بیا، صدا ما داری؟ لیا خوف بیدار شو، لیا خوف بیا به داد ما برس، لیا خوف، لیا خوب بیا
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 بیا جانا، بیا جانا.
درود بران نفس و ذات پاکت که گشتن عقل و دل هلاکت، که نام تو زفر یاد ساکت رسید به سمت
سنم، بیا
چه افتخاری نصیب من شد، چه نگاری حبیب من شد، که من ندیده گذشتم از خود زبهر رویت
سنم، بیا
به هر سو و هر طرف بیا، به نقمه نای و در بیا، مهار دل رفت کف بیا، ای سنم بیا، ای سنم بیا،
بیا بیا ای سنم بیا،
گلچینی بود از برنامه های پاییز و زمستون ایستگاه فردا. ممنون که این دو روز رو هم با ما بودیم.
تو خیلی از فیلم هایی که میبینیم یه سکانس کلیشه‌ای هست که قهرمان قصه داره تو آینه نگاه میکنه و به فراخور وضعیتی که توش هست با خودش و تصویری که از خودش تو آینه میبینه کلنجار میره. شاید این وضعیت خیلی پیش اومده باشه که در یه لحظه شهود خودتو دیده باشی توی آینه و بهتت برده از دیدن خودت که این منم، منی که هر روز با خودم حملش میکنم اینه، همینی که الان تو آینه انتهای اون تصویر وایساده و زل زده به من و انگار اونم حیرت زده است از این کشف، این حیرت ناشی از تبادل تصویرها، شاید اصلا راز سر به مهر زندگی ما باشه تو آینه ها، توی
تو در تویی که معلوم نیست چی مجازه چی حقیقت، چی اصیله چی فقط حاصلی از شکست نور در یک نقطه کانونی، و چه حاصلی برامون میمونه از این اکتشاف و یادآوری. به قول فاضل نظری، حاصل خیره در آینه شدنها آیا دو برابر شدن قصه تنهایی نیست؟ شاید باشه، شاید هم نه، ولی همیشه اونی که تو آینه است از خود ما با ما صادق‌تره.
آینه آینه روی دیوار، منو نگاه چی میبینی؟ آره برون بیا، آینه آینه بمون پیشم، آروم میشم تو میدونی، نباشی نابود میشم. من یه دیوونه یه خل ردم که از این نرف و پر مغزم، چرا آدمی که توی آینه دیگه نمیفهمه منو اصلا، آینه یه روزی خود من بود، آینه یه روزی پر رنگ بود، چرا آینه چی شدیم؟ شدیم یه دیوونه پر کم بود. آینه آینه روی دیوار، منو نگاه چی میبینی؟ آره برون بیا، آینه آینه بمون پیشم، شام تو میدونی، نباشی نبود میشم. دوباره بودم نگاه ها به من، چرا نمیرسی صدا ها به هم؟ بگو تو به من چجوری برسو دلامون به هم؟ همش از آدم و در میرم جدیدم، همش توی خودم درگیرم شدیدم، دوباره چشامو بستم تا نبینم چقدر این تصویر رو زشتن و عجیبم.